بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام می فرمایند کسی که قلب خودش رو از غفلت حفظ کنه و وجود خودش رو از خواسته های نامشروع در کنار بداره، و نگذاره عقل خدادادی او زیر پرده جهل و ناآگاهی و نادانی بمانه، یقیناً چنین انسانی رو خداوند متعال از گروه بیداران به حساب خواهد آورد. این که امام صادق غفلت رو به قلب نسبت دادن، معلوم میشه که قلب مرکز توجه به پروردگار و توجه به قیامت و توجه به زحمات انبیاء خدا و ائمه طاهرینه. قلبی که این شایستگی رو داره، این لیاقت رو داره که همه وقت و همه جا یاد خدا باشه، صاحب اون قلب با توجه به خدا و با غرق بودن قلبش در یاد خدا گناه نمی کنه، معصیت نمی کنه. صاحب چنین قلبی دامن زندگیش به گناهان کبیر آلوده نیست، دور گناهان کبیره رو که قلم کشیده، صاحب چنین قلبی پافشاری بر گناهان صغیره هم نداره، بلکه از گناه صغیره هم فراریه. چرا؟ برای اینکه وقتی قلب همه جا و در همه وقت یاد خدا باشه، صاحب اون قلب خدا رو در کنار خودش حاضر میبینه، بیننده میبینه، ناظر میبینه، در جنب این توجه و یاد از حیای بسیار شدیدی برخوردار میشه. و اون یاد و اون حیا مانع از این میشه که صاحب چنین قلبی وجودش، اعضایش، جوارحش، مالش، روابطش آلوده به حرام بشه. یه داستان مفصلی رو حضرت زین العابدین نقل میکنن، نمیخوام همه یه داستان رو براتون بگم، داستان رو مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی در جلد دوم عربی کتاب نقل کرده. یه حادثه ای پیش میاد، که در اون حادثه یه خانوم جوانی تنها میشه. در سفر دریایی هم بوده، کشتی به طوفان میخوره، شب میشه، همه غرق میشن، بارها همه میریزه تو آب. معمولا در میان دریاها جزیره فراوانه، این خانوم به یه تخت پاره تکیه میکنه که فرو نره تو آب، یا بادی که بر سطح دریا میوزید یا دیگه امواجی که نرم شده بود، خانوم رو میاره کنار یه جزیره. من جزایر آباد رو دیدم تو دریاها، بعضی جزیره ها پر درخت، میوه های فراوانی داره، میشه تا وقتی که آدم از اون جزیره برگرده در اونجا زندگی کنه. این زن جوان از اون تخت پاره پیاده میشه، وارد جزیره میشه، حالا بعد از ظهری بوده برای اینکه مبادا به نامحرمی دوچار بشه از تنه یه درخت تنومن میاد بالا و در ابتدای روییدن شاخه‌ها که در حدی فکر میکرده بتونه جا بگیره اونجا میشینه. امام چهارم میفرماید یه دزد قوی قدرتمند، حالا اهل این جزیره بوده مال جای دیگه بوده، اومده بوده ساکن بشه، ظاهرن میاد کنار این درخت میشینه بر رفع خستگی، صدای نفس میشنوه، بالا سرشو نگاه میکنه، به خانوم جوانی رو میبینه، بهش میگه تو جزء طایفه جنی یا از انسانهایی؟ میگه من انسانم. میگه بی پایین. خب زن میبینه با این قوی گلدور نمیتونه به جنگ و راه مقاومت به روش بسته، آروم از درخت میاد پایین و این مرد دزد بی تقوای بی ایمان هم در اون خلوت جزیره به این خانوم حمله میکنه. خب در این حمله کردنش معلوم بود که یه هدف نامشروع و یه قصد ناپاکی داره. میبینه زن دچار وحشت شدیدی شده، خودشو باخته، بهش میگه چرا میترسی؟ چرا دچار وحشتی؟ این معنای توجه قلبه. خانوم بهش میگه که من از تو نمیترسم، به خاطر تو و گلدوری تو و هدف نامشروع تو گرفتار وحشت نشدم، من از وجود مقدسی در واهمه قرار گرفتم که تا حالا منو در این کار حرام ندیده، هر وقت خدا منو دیده پاک دیده، درست دیده، من رو در مجلس گناه ندیده. یه روایت مهم می‌داریم باز از امام ششم، این روایت حضرت می‌فرماید خدا تو رو اونجاهایی ببینه که نسبت به تو در اونجاها امر داره، معنیش اینه که تو رو در عبادت ببینه، در تحصیل علم ببینه، در خدمت به خلق خدا ببینه و بپرهیز از این که پروردگار در جایی که تو در مورد نهیش قرار داری نبینتت، تو مجلس حرام تو رو نبینه، تو مجلس قمار و شراب تو رو نبینه، پشت میز ربا تو رو نبینه، در حال ظلم و ستم تو رو نبینه. قلبی که غفلت داره، صاحبش نه در حوزه عبادت وارد میشه، نه در حوزه خدمت به بندگان خدا، همش وارد حوزه گناه میشه. این دوزه یه مرتبه بیدار میشه، به این خانوم میگه چطور تو از پروردگار عالم ملاحظه داشته باشی و من نداشته باشم؟ از اون خانوم تشکر میکنه که باعث بیداری شد و اون زن رو رها میکنه و میره. چی میشه قلب انسان دچار غفلت میشه؟ اونایی که قلبشون دچار غفلته که تا غافلن نه سراغ خودشونو میگیرن، نه سراغ مردمو، نه سراغ خدا رو، نه سراغ انبیا رو، نه سراغ قیامت و نه سراغ قرآن و نه سراغ این جلسات و بیکار با 20 روز 30 روز بغل گوشش جلسه تعلیم معارف الهی برپا میشه، نمیاد. بعد از چند روز که مجالس تموم شده رفیقش میگه ندیدمت تو این جلسات، میگه چون من متوجه نشدم. چی میشه یه قلبی اینجور دچار غفلت میشه؟ پیغمبر اکرم در یه روایتی علت شو بیان میکنن، میفرمان وقتی که دور خودتونو اضافه، زیادی، فراوان، بسیار شلوغ بکنی که تمام فکرتون اون شلوغی ها بگیره، دیگه قلب نمیتونه قلب بیداری باشه، نمیتونه قلب با توجهی باشه. دیگه آدم نمیتونه غیر اون عواملی که شلوغی دورشنو ببینه. ده رشته کار داره، تو هر رشته ای 300-400 تا مشتری داره، 30 تا کارگر داره، 6 تا شماره تلفن داره، 2 تا موبایل داره. تا بیداره تمام فکرش متوجه این ده رشته کار و مشتریای این کارا و 30 نفری که براش کار میکنن، هر روز مغز و اعصاب و بدن انقدر خسته میشه که وقتی میاد تو خونه برای زن و بچهش هم به صورت یه جنازه است، نه دیگه میتونه بخنده، نه با بچه ها حرف بزنه، نه با خانومش شیرین گفتگو بکنه. بیشتر وقتا هم که دیر میاد خونه، زور شب، این غذاهای رنگارنگ بیرون رو میخوره، وقتم نمی کنه با زن و بچهش بشینه یه شام بخوره. سالی 5-6 ماه هم که نیستش، یا شیرازه یا تهرانه یا تبریزه یا آلمانه یا انگلیسه یا نروژه یا هلنده. واقعا این آدم چجوری یاد خدا کنه؟ چجوری یاد قیامت کنه؟ چجوری یاد مرگ کنه؟ چجوری به عبادت خدا برسه؟ چگونه به زن و بچه برسه؟ یکی بود تهرون، انقدر سرش شلوغ بود که یکی از دوستان من باش مربوط بود، من ندیدمش، ولی میگفت گاهی که صحبت زن و بچه پیش میاد بهش میگن خب ما دو تا بچه داریم، اون میگه من 3 تا بچه دارم، تو چند تا بچه داری؟ میگه فکر کنم بشمارم ببینم، چون اصلا توجه ندارم نمیدونم. بچه ها بیدین میشن نمیفهمه، دخترا هر کدوم 2-3 تا دوست پسر پیدا میکنن نمیفهمه، به طلبهای طبیعی زنش نمیرسه، به خودش نمیرسه. اون چجوری یاد خدا کن؟ اصلا بعضی هم انقدر سرشون شلوغه که یه زمینه هایی رو آماده میکنن که یاد خدا پیش نیاد. اینو قرآن میگه، فراری هم که یاد خدا پیش نیاد. یه واعظی بود تهران، این خودش برای من تعریف کرد، واسطه ای نداشته این داستان، گفت یه بار یکی از پامنبریام به من زنگ زد، گفتش که ما یه رفیق دوری داریم، او به ما تلفن کرده که یکی از نزدیکانشون خونهشون در یکی از بهترین خیابونای شمرون از اون خونه گرونا ختم دارن، شما وقت داری بری؟ گفتم من شما صلاح میدونی من برم؟ و والا من مرده رو که نمیشناسم، کس و کارشم نمیشناسم، من رفیق من با اونا مربوط بوده، چیزی هم به من نگفته. خب معمولا گاهی ختمه رو تو خونه میگه یا ختم نمیگیرم، یا اگه ختم میگیرن بادشاهی و میوه و یه مدده خوشتدا برگزار میکنن که یه وقت یه واعظ به دردخوری نیاد منبر و حلال و حرام خدا رو بر مردم بگه، زنده ها رو بیدار بکنه، مرده که مردش. یه طرحی هست که آخوند رو از زندگی مردم بیرون بکنن. تو ما ماشین نداشتیم، یه تاکسی خالی جلوی ما وایساد، سوار شدیم و آدرس رو بهش دادم و گفت بله من این منطقه رو بلدم و رفت. وارد اون خونه شدیم، یه اتاق بزرگ بود، یه 50-60 صندلی مردونه بود و پشتش هم یه اتاق بود، اونجا هم 40-50 تا صندلی زنونه که البته میگفت من دیگه حالا اومده بودم کاری نمیتونستم بکنم. دفعتاً چشمم به جلسه زنون افتاد، دیدم چادریشون فقط خودم هم که اونم رو دوشم افتاده عبا. یه خود صندلی رو کفش کردیم که جلسه خانوما رو نبینیم. قبل از این که بیشینم رو صندلی، صابخونه خیلی هم با محبت اومد در گوشم گفت حاج آقا مواظب باشین، اینایی که من اومدن ختم بابام همه تاجر و کارخونه دار و اروپا دیده و آمریکا دیده، خانوماش هم همینجور، راجع به مرگ صحبت نکنین، مهمونای من ناراحت بشن. انگار مهموناش نمیرن مؤمنین بودن. خداوند متعال این 40-50 تا مرد و زن رو هم مردن انگار استثناء کرده بود. و شما هر چی میخوای بگی بگو، راجع به مرگ صحبت. خب یه 20 دقیقه من در رفتم اومدم پایین، گو آقا مسیرتون کجاست؟ گفتم پایین شهر، طرفای سرچشمه و میدون قیام و میدون مولوی. و گفت وسیله دارین؟ گفتم نه. گفت من به راننده میگم شما رو برسونه. اومدم از اتاق بیام بیرون، یادم اومد نماز ظهر است و من خوندم. به این راننده گفتم یه مور از صابخونه بگی ما نمازمون رو بخونیم بریم. یه ربع طول کشید تا یه مور نصفه برای ما آوردن. نمازمون رو خوندیم و نشستیم تو ماشین و به راننده گفتم موری که یا تو کشوی میزه یا تو تاخچه. نیم ساعت رفتی مرد حسابی مور بیاری؟ گو آره من 10 تا در این خونه ها رو زدم، هیچ کدوم مور نداشتن. اون خونه آخری پیرزنی به نظرم زندگی میکرده، اون مور داشتن، از اون گرفتن، من او بردم برای تو. اون قفلت که انقدر سر خودم رو شلوغ بکنم. آخه وقتی 4 تا کارخونه رو کردم، 5 تا، 5 تا رو کردم 10 تا، بعد بغل این کارخونه یه زمینم خریدم، یه 50 واحد مسکونی هم اونجا شروع کردم به ساخت و ساز که تموم بشه 3 برابر به این مردم بدبخت بفروشم که اینا برای خرید هر کدومش برن علنگوی زن و گلوبند همسر و علنگوی دختر و اینا رو درارن، اونا هم عشق بیریزن بیارن به من پول بدن که من یه خونه 100 متری بفروشم. خب این همه با بنا، با کارگر، با سیمان، با ادارات، با شهرداری، با وزارت مسکن، با بازرگانی، 10 تا کارخونه. پولارم که نمیخوام خرج خدا بکنم، اندازه شکمم یه نصف نون تافتون صبح میخوام بخورم با یه خود پنیر، حالا چون پول دارم یه قالب کره، حالا چون پول دارم یه مقدار اصل، اونم اگه قند نداشته باشم، چون کثرت کار و اضطراب لوز المعده رو هم از کار میندازه، آدم غم میگیره. اگر غم نداشته باشم، اگر چربی خون نداشته باشم، یه تخم مرغم صبح بخورم، بقیهشم که تو شکم جان میگیره. هر چند وقت یه بارم سه چهار متر پارچه بپوشونم به بدنم، پنجام پارچه که بدنم نمیخواد، شبم یه دوشک میخوام. با این خونه 10,000 متری یه دوشک، آخه بدن ما 30 تا دوشک که نمیخوایم بغلم بذاریم و بخوابیم. پولا رو که نمیخوام اضافهشو با خدا معامله بکنم، ای میخوام اضافه کنم. قلب دوچار غفلت میشه تو این طوفان عظیم 10 تا کارخونه و بانگاه و حسابا و رفت آمدا و کارگرا و ساختمون. چجوری یاد خدا بیفتم؟ نمیشه. کی یاد خدا میفتم؟ این خیلی جالبه. کی یاد خدا میفتم؟ این خیلی جالبه. امیرالمؤمنین، این عالم وارد به حقایق، میفرماید زمانی یاد خدا میفته که زن و بچه و دوماد و عروس، نوه و نتیجه، همه از سر قبرش که حالا نیم ساعت دفنش کردن برگردن، در عالم برزخ بیدار میشه. اونجا دیگه خونه نی، اساسا نی، کارخونه ها نی، ساختمون ها نی، زمین ها نیست، برجا نی، حسابای باینی میبینه دستش از همه جا قطعه. اونجا میفهمه عالم خدا داشته و قیامت داره و انبیا داشته. الناس نیامون، مردم خوابن، اذا ماتو انتبهو، بعد مردن بیدار میشن که اون بیداری یک جو به دردشون نمیخوره. اون بیداری به درد نمیخوره، واقعا به درد نمیخوره. تو عالم برزخ نماز جماعت اینی که من برم نماز جماعت، قرآن اینی که برم تعلیم قرآن ببینم، جای خمس دادن اینی برم خمس بدم، زکاتی نمیتونم بپردازم، خدمت به بیماری، به یتیمی، به کار خیری نمیتونم بکنم، خودم هم و برزخ. این یاد خدا اونجا هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده. یه شعر جالبی از سعدی براتون بخونم. سعدی تو نصیحت در میان شعرای ایران واقعا حرف اول رو میزنه. بسی تیر و دیماه و اردی بهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت. همین بدو بدوهایی که ما الان داریم، همین شلوغ کردنهای سر خودمونو که ما الان داریم، بیشتر مرده های همین قبرهای پشت دیوار اینا هم داشتن، همین هم داشتن. اینا هم بند خداها 6 تا بانگ حساب داشتن، با تهران حساب داشتن، با شیراز حساب داشتن، با خرم آباد حساب داشتن، با این و اون حساب داشتن، گرفتار عروس بودن، دوچار داماد بودن، گرفتار بچه ها بودن، گرفتار دخترها بودن، زمینای مختلفی رو خریدن، یه دونه کارخونه رو شیشته کردن، انقدر دویدن تا بی نفس شدن، خسته شدن، مردن. اینا هم اینا رو داشتن. گوش نداریم ما و الا از خیلی از قبرها این صدا رو میشه شنید که دارن التماس میکنن خدای یه بار دیگه ما رو به دنیا برگردون، آدم درستی بشیم، بعد عزراییل رو بفرست. میگن تموم شد، تموم شد. یه پیرمردی رو تهرون جلسه من منبر بودم نشونم دادن، بهم گفتن اگر احتمال میدی به این پیرمرد برخورد بکنی یه دو کلمه نصیحتش. خودم با این بیچاره که پاش لبه گوره، نشون میده قیافه امرو فرده میبرنش مرد شورخونه، چه نصیحتی بکنم؟ گفتن این بچه هم نداره، خودشه و خانومش، دو تا گونی. اون کسی که به من میگو چون تو زندگیش وارد بود، گفت دو تا گونی خیلی تمیز، چون تو صندوق جا نمیگرفته، سند داره. دو تا گونی گفتم کجا زمین داره چند جا رو شمار. و گفت روزی نزدیک به 7 میلیون تومنم از پولای حسابای دفترچش بهش اضافه میشه. روزی 7 میلیون، یعنی 3 روزش 21 میلیون، 30 روزش 210 میلیون، سالش 2.5 میلیارد. و 20 سال این پوله داره اضافه میشه. گفتم حالا که فرصتی نیم، من باید یه جای خلوت ببینمش باش حرف بزنم. یه جای خلوت یه رو گیرش رو بردم، خیلی باش حرف بزنم، خیلی هم خوب باش حرف زدم. گفتم خدا راست میگه یا دروغ؟ گفت استغفرالله خدا راست میگه. گفتم 124,000 پیغمبر راست میگن یا دروغ؟ گفتم را گفت راست میگن. گفتم امیرالمومنین امام حسین؟ گفت همه راست میگن. گفتم اگه راست میگن اونا میگن زندگی تو اشتباه، بیا از اون اشتباه بی بیرون. این حرفا رو من کی به این زدم؟ 5 سال پیش. دیگه هم ندیدمش تا 1 ماه پیش. به اون رفیقم گفتم چی کار میکنه؟ گفت هنوز سند داره به اون گونی ها اضافه میشه، هنوز پول داره به بانک اضافه میشه. اینقدر برای دولت خوشحال شدم، چون این 7-8 ماه دیگه، 1 سال دیگه به امید خدا میره به زهرا، وارث هم که نداره. دولت نهایتا یه دونه آپارتمان 5 متری به زنه میده، بقیهش هم 99% به عنوان ارث بیوارث همه رو میبره میخوره. ایشون هم در عالم برزخ تا قیامت محاکمه داره، نمیتونه جواب خدا رو بده. طبق آیات سوره توبه قیامت هم یقینا اهل جهنم. این قفلت. خوب آدمی که 400-500 سند داره هی هم میخواد اینا رو به قیمت بالاتر برسونه، 6 تا سندشو میفروشه، یه جا زمین گرونتر میخره، اون گرونتر میشه، همش فکر و ذکرش در قول محور وجود مقدس حضرت اسگناس میچرخه. این بیچاره کی یاد خدا کنه؟ کی یاد قیامت کنه؟ برادران، خواهران، اونایی که دور خودشونو انقدر شلوغ کردن که دیگه زمینه یاد خدا وجود نداره، و این شلوغیان به خاطر فقط پوله نه به خاطر خدا، بیان قلبشونو از این غفلت نجات بدن. خب صحبت قلب شد، ما یه قلبایی در عالم داریم که 2 میلیونش رو ولاهه از سینه درارن بیریزن تو آخر خر نمیخوره. اما یه قلبایی هم داریم، یه دونه است، یه دونه. خدا تا الالعبد به اون قلب نگاه داره، انبیا به اون قلب نظر دارن، ائمه به اون قلب نظر دارن، حتی اسم اون قلب رو تو زیارت هام اووردن و اون قلب وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین. یه دونه قلب. امام صادق چقدر زیبا میگه، میگه این قلب حرم الله، این قلب عرش الله، این قلب ذکر الله. تمام دنیا باید جمع می شدن و قدردان این قلب و صاحب این قلب بودن، اما اون کارو نکردن، بلکه از اهل دنیا، اونایی که وقت کردن و زمینه گیرشون اومد، 30,000 نفر جمع شدن کربلا. صاحب این قلب آخرین لحظاتش بعد شهادت بچه 6 ماهش اومد این 30,000 نفر رو نصیحت کنه، بیدار کنه، از جهنم درشون بیاره، ببرتشون بهش. نذاشتن حرفش تموم بشه، با تیر به پیشانی او حمله کردن، پوست و گوشت و استخوان همه پاره شد و شکست، از پیشانی خون فواره زد. اول با دست میخواست جلوی خون رو بگیره، اما دید از لابلای دست و انگشتاش خون داره میریزه، گفت پیراهنم رو بالا میزنم، جلوی خون رو میگیرم، خون صورتم رو پاک میکنم که سینه مبارکش در برابر مردم قرار گیره. یکی از اون 10 تا تیر سه شعبهی که هرمله اوورده بود کربلا، با یکی از اونا سینه ابی عبدالله رو هدف گرفت، سینه و قلب با این تیر شکافده شد. امام دید دیگه نمیتونه ادامه بده سواری رو، اسبم فهمید، بلا فاصله اسب با عجله اومد یه گودالی رو پیدا کرد، 2 تا دستشو کشید جلو، 2 تا پاشو کشید عقب، کنار دیوار گودال انقدر فاصله رو کم کرد که ابی عبدالله بتونه دستشو رو زمین بذاره و از اسب خودشو بندازه. میان گودال قتلگاه افتاد. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. میدونید این دعا رو برای چی خون؟ برای اینکه به ما بفهمونه مردم منو قربانی کردم، یعنی بدن منو قطعه قطعه کردم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا واشف مرضانا سلم ديننا ايد قائدنا واحفظ وانصر امام زماننا.